الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعه. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر گفتگو در ادامه آیات و بینات سوره شریفه زمر می باشد. خاطر مبارک استحضار دارد که دیشب اشاره کردیم اون الگویی که خداوند سبحان می پسندد و نمونه ایست از انسانهایی که اعتقاد به ربوبیت پروردگار در وجود دارند آن است که امن هو و قانتون آنا اللیل، اون کسی که خدای رو میخواند ظرف مناسب رو از جهت زمانی برمیگزیند آنا اللیل، زمانی که پرده های ظاهر افکنده میشود و حجاب های باطن برداشته میشود آنا اللیل، ساجدن و قائمن بر خاک افتاده و ایستاده به تمام وجود در مقابل خداوند سبحان همه گونه سجود و تواضع و همه گونه آمادگی خود رو اعلام می دارد. ساجدن و قائمن یحذر الآخره، نگران آینده خیش است. در حال زندگی که به سوی او می رود یا ما معتقدیم به عالم قیامت یا اعتقاد نداریم. اگر اعتقاد نداریم سر ما نداری به خیش گیر. اما اگر معتقدیم به عالم قیامت دو فرض دارد، یا عالم قیامت و اون خانه جاودان رو همون جا که رسیدیم به ناس امارت کنیم یا اینجا امارت میکنیم. اگر فرض اول است که چنین نیست باز ارزی نداریم با کسی، اما اگر فرض دوم است و به ناس اون جهان و اون سرا و اون منزل رو اینجا آبادان کرد، پس باید نگران بود. یحذر الآخره، باید فکر فردا کرد، باید نگرانی فردا رو الان داشت، باید الان تأمل کرد و الان عمل کرد و برخاست. یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه، و در این حال نمیشه گذشت از اون جهان و از نعم الهی و از موائد خداوند سبحان. این چیزی نیست که کس بتواند به سهولت و سادگی بگذرد و همه انسانهای بیدار چشم در این عطا دارند. یرجو رحمت ربه. خب مجموعه این مطالب رو بازو کردیم و جمع وجه جمع بین رجاء و خوف و تمنی و غرور رو خدمت عزیزان گفت. و در این حال فرمود ریشه تمام این مطالب به شناخت باز می‌گردد. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این نکته بود که پایان بخش عرایض دیشب بود، اون مقام علم و ارج نهادن به مقام آن کسی که می‌داند و عالم است. نکته ایست که در این آیه شریفه خداوند به دنبال ذکر عبادت تذکر این رو می‌دهد. و در نهایت نمایت ذکر اولو الالباب، این مطالبی است که اولو الالباب متذکرون میشوند. توجه دارید که اسامی عقل در قرآن فراوان است. گاهی خداوند عقل را در قرآن نوحیه نامیده است، گاه هجر نامیده است، گاه عقل نامیده است و گاه مانند اینجا لب نامیده است. دیگه این فراز آخر است. وقتی بالاترین اسم رو خداوند در قرآن به خرد انسان و عقل آدمی میدهد کلمه لب است. یعنی اون دیگه مغز کامل، یعنی عقلی که تمام مغز است، عقلی که قشر ندارد، لایه روی اون رو نگرفته است، هرچه هست عقل است، عقل آزاد، عقل مجرد، عقل بدون هوا، عقل بدون هوس، عقل بدون جهالت و جهل و ظلمت. این میشه لب. انما یتذکر اولو الالباب. تا انسان از حصارها و حجابهای ظلمت و شهوات و تمنیات و نفسانیات به در نیامده باشد لب ندارد و اولو الالباب نمیشود. به تازمانی که اولو الالباب نباشد این دقائق رو منظم و اونچنان که باید شاید استدراک نمی کند. این نمایت ذکر و اولو الالباب. این پایان عرایض دیشب. بدون بارون فرمود قول، پیغمبر بگو قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. پیغمبر دوست می‌داریم که این مطلب رو تو از طرف ما بگویی. می‌خواهیم که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، ما بگوییم تو برای مردم این مطلب رو دیکته کنی. قل یا عباده، پیغمبر به کی بگوید این مطلب مهم را؟ بگو به عباده، یا ای عباده. این می‌دانید که به اصطلاح اون یای متکلم محذوف است، به جای اون یک کسره روی زیر دال نشسته است، یعنی بوده یا عبادی، ای بندگان من خدا، یا افتاده است شده یا عباده به جای اون به اصطلاح یای متکلم. ای بندگان من، الذین آمنوا، بندگان من که ایمان آوردید، اتقوا ربکم. حالا اینها رو قدم به قدم با عزیزان بررسی میکنم. اولا فرمود یا عبادی، دیگه همینجا مطلب روشن است. قل یا عبادی، بگو ای بندگان من. این که خداوند سبحان عباد و بندگان را به حضرت خود اسناد میدهد، یعنی که بندگان من، دیگه این بالاترین تفضل و لطف است، یعنی که حضرت حق اسناد به خود میدهد. ببینید نوعا این اسناد و ارتباط دادن ها رو ساده نگیرید. ما گاهی در گفتگوها ما میگیم فلانی از ماست یا فلانی چنین است. خب اینها بر اساس همون ذهنیاتی است که بر زبان ما جاری می شود. وقتی خداوند سبحان یه امری و چیزی را به خود اسناد می دهد، به دنبال اون حکمش میاد، قانونش میاد، شرافتش میاد، عظمتش میاد. چهار فرسخ در چهار فرسخ رو خداوند سبحان حرم خود نامیده است، حرم الهی است. یعنی اگر کسی بخواد در این چهار فرسخ در چهار در فرسخ چهار فرسخ قدم بگذارد، چون حرمت الهی یافته است، آداب ویژه‌ای دارد، یعنی ورود در منطقه و سرزمین حرم در این محدوده شعائر وسیع نیازمند به آن است. اگر کسی میخواد وارد شود، ادبش رو رعایت کند. ادب اونجا چیست؟ این است که تمام این جامعه ها برکند، احرام بر تن بپوشد، احرامی شود، به حرم پا گذارد. این میشه شرافتی که این زمین در اسناد به خدا پیدا کرده است. چون الهی شده است، ارض الله شده است، چون حرم الهی شده است، لذا اگر کسی میخواد وارد شود، باید ادبش رو رعایت کند. ادب احرام است، با این خصوصیت وارد میشود. اون هم نه از هر کجا که خواست وارد شود و محرم شه، نه، شش موضع تعیین میشه که از این شش منطقه باید احرام ببندید. اگر از مدینه میآیید، شجره میقات شماست. اگر از مکه میخواهید محرم شوید، جحفه میقات شماست. اگر از یمن میآیید، وادی عقیق. اگر از شامات میآیید، یلملم. برای هر کدام از این مناطق میقات ویژه‌ای تعیین شده است. باید اون محل برید، شرایط لازم رو رعایت، آداب ویژه ملاحظه، اونگاه به سرزمین حرم پا گذارید. چرا؟ چون اینجا ارض الله است، چون زمین خداست، چون حرم امن الهی است، آداب ویژه دارد. شما بنگرید مساجد رو ما بیت الله میدانیم، انما یعمر مساجد الله، اینها اسناد به خدا دارد. مسجد چون مستند به خداوند سبحان است، ادب ویژه دارد، ادب خاص دارد. ولو این که در یک کوره ده باشد، ولو در یک کوره ده بسیار بسیار محدود فقیر نشین باشد، اما اگر یک چهار ستونی رو پابرجا کردند و اسم این مسجد صیغه مسجد خواندند، مالک رفعیت از اینجا کرده است، این رو ملک الله اعلام کرده است، این خانه سه در چهار احترام ویژه دارد. این خانه خداست. در بعض از حالات نمیتوانی وارد شوی، حرمت میدارد، نمیتوانی نجاست واردش کنی. جنبو مساجدکم، باید خیلی چیزها را از مساجدتون دور کنید. ولو احترام این مسجد با مسجد گوهرشاد چسبیده به ساحت مقدس سامن الحجاج هیچ فرقی ندارد. این اسناد به خدا پیدا کرد، دیگه شد مشرف به شرافت الهی و چنین اسنادی را یافته است و این حرمت خاص را این مسجد پیدا می کند. خداوند سبحان به انسانهایی که خودشون را وابسته به حق کردند، ایمان به حضرت سبحان آوردند، اینها را مستقیم به خود نسبت می دهد. یا عبادی، ای بندگان من، یعنی شما از حیطه تسلط و فرمان شیطان به در آمدید، شما احترام پیدا کردید، شما در محدوده حرم ما پا گذاردید، شما از ما هستید. این همان است که به هر حال گاه عرض کردیم، به ولای تو که یار بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. همین که خدای تو مرا عبدی خطاب کردی و من را از خود دانستی نه از دیگران، اگر من همین رو بفهمم برای عمر من بس است. همین یه خطاب قرآن را اگر من متوجه بشم، تا ابد ذخیره وجودی من رو کفایت می کند که خدا به من و تو گفته است یا عبادی. بندگان من و خداوند ما را به خود اسناد داده است. خب حال این اسناد گفته شد به این شیوه زیبا این خطاب شروع شد. مخاطب عباد بندگان خدا، موضوع این خطاب چیست؟ یا عبادی الذین آمنوا، یا عباد الذین آمنوا، ای بندگانی که ایمان آوردید. اینها همون هان که از اول سوره صحبت ایناست. اسناد استدلال آورده شد، برهان اقامه شد، مفصل در این باب اصرار ورزیده شد که امکان ندارد بین آفرینش و پرورش جدایی باشد. اصرار بر این بود که خداوند سبحان فرمود ممکنه بعضی ها اسمن خودشون رو مربی به نامنده بخوان پرورش بدن، اما اینها طرح پرورشی و تربیتی ندارن، زیرا طرح پرورشی و تربیتی رو کسی میتواند بدهد که همو ساخته است و برداخته است و خالق است. از اول سوره اصرار بر این است. اونهایی که معتقد به این طرحن، یعنی اونهایی که معتقدن خدا آفریدگار است و همو تربیت میکنند، فرمان اوست، امر اوست، تربیت اوست، مربی خداست. اون کسانی که چنین اعتقادی رو دارن میشن الذین آمنو. حالا یا عباد الذین آمنو، بندگان من که چنین اعتقادی را دارید، من رو همه کاری خودتون میدانید، زیادی و کاستی را به دست من میدانید، من رو مدیر و مدبر کار خانه وجود و آفرینش و هستی میدانید، میخواهید در این میدان حالا اون طرحی که ما به شما میدهیم برای موفقیت چه طرحیست؟ اینه اتقوا ربکم، طرحی که این مربی به این پروردگار وجود به شما میدهد در مقام پرورشتون این است که اتقوا ربکم، همین ربتون و همین اتقوا ربکم، همین ربتون و پروردگارتون رو اتقوا. خب اینو اخیراً عرض کردم در اینکه این چند شب قبل خدمت عزیزان که این اتقوا الله ها رو شما به معنای خدا ترسیدن معنا نکنید، این معنا چیزی دیگری می شود که الهی همه از تو ترسند و عبدالله از خود، خداوند ترسی نداره. به تعبیر خواجه هرات، الهی همه از تو ترسند و عبدالله از خود، زیرا که از تو همه خوبی آید از عبدالله همه بدی. الهی کاش که عبدالله خاک بودی تا نامش از دفتر وجود پاک بودی. خدایا من کی هستم؟ تو که هستی، از تو چه می آید؟ از من چه می آید؟ این که خداوند که ترس ندارد، اتقالله که معنای ترسیدن ندارد. در اون شب عرض کردم خدمت عزیزان این خیلی معنا برتر از اینه. اون گذشت اون چه گفتی، حالا یه جلوه دیگر رو عرض میکنم و یه بعد دیگر و یه فاز دیگری از این تقوا مطرح میکنم خدمت عزیزان به عون الله الملك العزیز العجل. و اون این است که طرح تربیتی خداوند سبحان ارائه شده است، منتها این پرویه و این طرح عبودیت و پرورش هنگامی که ارائه می شود دو بست دارد، دو طرف دارد این قضیه و معادله. یه طرف مربیست، یه طرف مربا، یه طرف خداوند سبحان است که طرح می ده. طرحی که خداوند سبحان می ده باید جامع باشد، مانع باشد، تمام جهات رو در بر بگیرد، منتج باشد، نتیجه بخش باشد، مفید باشد، اثر لازم را بگذارد. حکیم علی اطلاق هرون طرح، هر طرحی را که ارائه کرده از چنین است. خداوند سبحان حکیم علل اطلاق است، مفیز کل است. اگر هر طرحی را برای بشر ارائه کرده است، منتج بدون خطا بدون نقص. پیر ما گفت خطا بر قلم انسان نرفت. از ناحیه طراح و برنامه‌ریز مشکلی نیست، خداوند تمام این ابزار و راهکارهایی که برای تقوا و مسیر عبودیت تعیین کرده است برای انسان‌ها، به تعبیر ساده‌تر تمام نسخه هایی که خداوند سبحان پیچیده است، تمام این نسخه ها مفید فائده تامه بدون هیچ پرت، هیچ زائده ندارد، هیچ زایعی ندارد، کامل و منتج. چما ظاهرن یه پروژه درمانی به این شیوه تمام نمی شود. با مثال بیرونی و خارجی و جنبی عرض می کنیم، هنگامی که شما نزد طبیب حاضر وارد می روید، بحث اول اینه که طبیب مریض درمان شما دانست، یعنی بیماری شما تشخیص داد، مجرب و دقیق. این طبیبی است که دیگه کاملا مسلط، درد شما رو کاملا شناخته است، نبض شما خوب گرفته است، میداند چه درد شما چه دردی است. حالا شروع میکند به درمان، مینویسد نسخه رو، بعد میگن جناب طبیب آیا امیدوار باشیم به این درمان؟ بعد یه شرط دارد و اون شرط اینه که این مریض شما همکاری لازم را با ما در این طرح درمانی داشته باشد. اگر این مریض، این بیمار یه بیمار با فرهنگی باشه، اگر من طبیب رو قبول داشته باشه، ارادت به ما ببرزد، کار ما رو بپذیرد و طبق دستور و برنامه درمانی ما عمل کند، مطمئنیم که انشاءالله نتیجه یا لازم را خواهیم گرفت. این منطقی است، غیر از این هم نیست. نوعاً بهترین بیمارها اون بیمارهایی هستند که بیشترین همکاری را با طبیب دارن و در مسیر درمان خودشون درست سلیقه شخصی و میخواهم و نمیخواهم و با مزاج من سازگار نیست و سازگار هست و حالا کمش کنیم زیادش کنیم این مقدار این دوز دارو، نه این دیگه این مسائل بر نمیدارن. اگر مسیر درمان است و اگر بناست نتیجه حاصل بشه، این نسخه باید کامل و جامع اجرا شود و راه رو درست طی کند این بیمار و مریض. اینو در کلام عرب احتماع و حمیه میگویند. اگر کسی همکاری لازم رو با طبیبش، یعنی با طبیب الجسم، با طبیب جسمش بکنه، قدم به قدم درست راه بیا، اون پرهیز لازم را، اجتناب لازم را و همکاری لازم را داشته باشد، این احتماع داره. حالا اگر کسی اومد با همین طبیب حاضر لجبازی کرد دکتر گفته است، این به تعبیر ما دهنگیجی با دکتر کرد، لجاجت به خرج داد، اسم این چیه؟ به کسی طبیب دردش شناخته است، حالا نسخه عالی هم بهش داده است، این دارد لجاجت میکنه. با کمال عذرخواهی این رو باید حماقت نامید، این حماقت است. و اگر کسی متهم به درد حماقت شد، بدانید این درد درمان نداره. لکل داء دواء یستتب بهی الا الحماقه اعیت من یداویها، هر دردی درمان دارد به نظر من شاعر جز حماقت. حماقت درمان ندارد، بیچاره میکند طبیب را. الا الحماقه اعیت من یداویها، اگر کسی لجبازی و دهنکجی با دکتر بکند، خب این متهم به سفاهت و حماقت میشه دیگه، جز این نخواهد بود مطلب. حال خداوند سبحان طبیب فرستاده است، طبیبی که خداوند سبحان فرستاده است آنیست که طبیبون دوارون به طبیب به تعبیر سید المبهدی در نهج البلاغه اشاره می کند به مقام شامخ وجود کامل حقیقت احمدی محمدی. فما طبیبون دوارون به طبیب، این مرد طبیبیست که اسباب درمان خودش رو برداشته است و کوی به کوی دنبال بیماران محتاج نیازمند میگردد تا درد اینها بشناسد، داروی درد خود از پیر طریقت بستد، دنبال بیماران است که اینها رو علاج کنند. انبیا همشون طبیبان خداییم، خدای رحمت کند مرحوم علی نیشابوری، طبیبان خداییم، نیاموخت زستاد شناسیم همه درد و بدانیم دوارا. بیایید تا ما بهتون بگیم چه خبر است. یا ایها الناس انتم المرضى، مردم شما مشکل دارید و ما انبیا درمان دردتون میکنیم، ما طبیب شما هستیم. خب حالا در این پروژه درمانی این چنینی که انبیا طبیبند و نسخه درمان رو خدای وجود و آفریدگار هستی داده است، بنده و جنابالی نشستیم اینجا دو حالت دارد. نسخه کامل و جامع است، دردها خوب شناسایی شده است، دواهای لازم هم تجویز شده کامل جامع. حالا اینجا بخش دوم با ماست. اگر ما همکاری لازم رو با طبیب داشتیم، گفت اینجا اونجا، این بخور این نخور، بیا برو نگو بگو، اگر تمام این خصوصیات رو گرفتیم و طبق این دستور و عمل و این نسخه حرکت کردیم، دیگه بحثی نمیماند، مطلب تمام است. اگر نکردیم نتیجه آن است که خود بدیم، ما بر سر خود حماقت آوردیم. از این همکاری ما با انبیاء الهی و دستور و عملهای خداوندگاری شما مجازید که تعبیر به تقوا بفرمایید. تقوا یعنی مراقبت لازم، تقوا یعنی همکاری لازم در برخورد با نسخه های صادره از محکمه انبیاء اعظام به خداوند سبحان. نام این تقواست. هر مقداری انسان در این همکاری و مراقبت تنگاتنگ قدم بردارد، متقی‌تر است، اتقا می شود. هر مقداری که کنتر و کسلتر باشد نتیجه نمی گیرد. این سر آن است که در اول کتاب فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب اگر نسخه است مال کیست؟ مال همه بشریت. اما روشن باشد لا ریب فیه هدی للمتقین. می دانید چه کسی درد خودش درمان می کند از این کتاب؟ کسی که مراقبت لازم رو، همکاری لازم رو در درمان می کند، کسی که متقی است. اگر متقی باشد نتیجه از این محکمه میگیرد و الا بدانید که وقتش گذرانده است و سعی باطلی کرده است و متاسفانه ره به جایی نمیبرد. نتیجه گرفتن منوط به درگرام تقواست. لذا در اینجا فرمود پیغمبر بگو به بندگانی که برحال اینا ما دوستشون میداریم، سرمایه گذاری برای این بندگان کردیم. بارها خدا میداند عزیزان یک کلمات نقضی از خداوند سبحان الخلق و ایالی، الخلق و ایالی، خلق ایال منند، اینا خانواده منند، الخلق و ایالی، فمن بخل بمالی الا ایالی، اگر کسی بخل می‌ورزد به اون که من دادم بر بندگان من، حق بندگان من رو می‌خورد، و من بخل بمالی الا ایالی و عذبه بناری ولا وبالی، بداند که سرکارش با شمشیر بنانی از عباس از برحال، بداند که سرکارش با ماست، و عذبه بناری ولا وبالی، به هیچ نگرانی هم نداریم که کسی که پا بر حلقوم بندگان ما بگذارد دوزخ ما را ببیند. الخلق و ایالی، خداوند این نسبت‌های لطیف بندگان خودش رو به خود اسناد میدهد و متذکر میشود. الذین، کسانی که ایمان آوردید، اتقوا ربکم. پس این همکاری رو شروع کنید. اگر میخواید نتیجه بگیرید، بسم الله، بیاید با ما همکاری کنید، دقت کنید، قدم به قدم با ما راه بیفتید، با انبیاء الهی راه بیفتید تا نتیجه لازم عائد گردد. بدون بالون فرمود اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا. اما کار به تقوا ختم نمیشه. شما اگر خواستید برسید به اون چه که خدای شما و رب شما در مقام تربیتتون میخواهد و مقصد و مقصود خداست از خلقت شما، به دنبال این اتقوا ربکم که تقوا رو آویزه گوشتون کردید، همکاری رو شروع کردید، باید شما یه گام های جدیدتری بردارید، که باید جهشی کار کنید، یعنی قدم های جدیدتر بردارید، و باید شما از طرح احسان استفاده کنید بعد از طرح تقوا. طرح احسان چیست؟ ما سه واژه در قرآن کریم داریم که اینها در معاملات و معادلات اجتماعی ما خیلی مهم است. یکی واژه عدل، دومی قسط، سومی احسان. ترتیبی که بین این سه واژگان وجود دارد همین است که مطرح شد. یعنی ما اول عدل داریم، بعد قسط داریم، سپس احسان داریم. اما عدل آن است که شما پاس می دارید زحمت هر کسی را و رنج هر کسی، تلاش حقوق انسان ها رو پاس می دارید. شما اگر بر اساس قراردادهای متعارف بین خودتون در زندگی اجتماعیتون با انسان ها عمل کنید و تخلف از قراردادتون نداشته باشید، به شما میگن عادل. شما عادلید. شما با این سازمان مربوطه قرارداد بستید که 8 ساعت کار کنید، 6 ساعت کار کنید، این مبلغ هم حقوق به شما پرداخت شد، ماهانه دریافتون بگیرید. شما طبق این قرارداد 6 ساعتون کار میکنید، اون کارفرمای شما هم دقیقاً بدهی شما رو، طلب شما رو میپردازه سر ما. شما عادلید، اونم عادله. شما به عدل عمل کردید، اونم به عدل عمل کرده است. هر دو طبق قراردادتون عمل کرد. اینجا دیگه حداقل عمل کرده اجتماعی ماست که خود همین حداقل محل کلام است. همین محل بررسی است که ما تو همین حداقل ها موندیم یا نموندیم. شما یه قراردادی رو امضا میکنید، اینو اصطلاحی میگم چون بعضی از عزیزان اهل حقوقند و به هر حال کاری از مثال دقت دارن. شما یه قرارداد بین کارگر و کارفرما، بین صاحب کار و مجری برقرار میشن، میگن آقا این بها کل این خدمات، کل این پروژه و طرح باید مشخص باشه، این میشه اجرت المسما، یعنی بهای تعیین شده طبق قرارداد. اگر هر جا اختلاف بشه این قرارداد صحبت میکنه، میگه طبق این قرارداد بنده به جناب عالی یک سوم کار این مبلغ، یک سوم بعدی این، یک سوم بعدی این، کل کار تموم شده این مبلغ بدهی تمام است. اسم این میشه اجرت المسما. مجری عمل میکنه، کارفرما پرداخت میکنه، هر دو عادلن و عدلش به وظیفه‌شون عمل کردن. ما اگر طبق قراردادهای متعارف بین خودمون، یه زن و شوهر پا به محیط زندگی گذاشتن، یه قراردادهایی رو خدا براشون تعلیم داده است، یه قراردادهایی رو جامعه براشون بر اساس عرف و قلایی تحمیل کرده است، یه قراردادهایی هم بین خودشون گذاشتن، این زن و شوهر روز اولی که با هم نشستن گل گفتن و گل شنیدن، با هم ساعتی گفتن اینا نیم ساعت می‌خواستن صحبت کنن، دیدن دو ساعت چه صحبت ها گل انداخته از صحبت، همون روزی که صحبت ها گل انداخت با هم یه مسائل رو نقل و بدل کردن، رد و بدل کردن، قراردادهایی رو با هم گذاشتن اونجا که چنین است و چنان است. و رعایت همین قراردادها اسمش عدله. این هر دو طرف میشن عادل. دقت فرمودید؟ حالا با تمام این مثال ها که عرض کردم یه پله بیاید بالاتر. بعد از عدل اون چه ما داریم قسط است. قسط این نیست که شما به اصطلاح طبق قراردادتون حق کسی رو بپردازید. قسط اینه که شما میجویید، مییابید، بررسی میکنید،
ارزش واقعی عمل هر کسی را به او پرداخت می کنید، نه ارزش قراردادی مضبوط مکتوبتان را. یعنی شما می بینید در این کار شما چنین قراری را مقرر کردید، اما وقتی نگاه میکنید به ارزش عملی کار، وقتی میبینید این کار رو تحویل داد به شما، میبینید این کار واقعا با مورد مشابهش دو برابر فرق دارد. اینجا اگر شما بیاید طبق اجرت المسما، همون قراردادی که از اول با هم بستیم، طبق اون قرارداد اول بپردازید، عادلید. اما قسط نکردید. قسط اونه که شما ارزش واقعی عمل کرده انسان ها، ارزش واقعی هنر انسان ها، ارزش واقعی خدمات و کالا را بپردازید. این خیلی مهم است که ما واقعا بنگریم ببینیم اون حق و ماهیت عمل چیست. سعی کنیم اون بها، اگر این فرهنگ تو جامعه جاری باشه، یعنی انسان ها بدونن که اگر کار کنن نتیجهش میگیرن، نگن آقا چه فرقی میکنه اگر ما این کار خوب تحویل بدیم، مثل اونایی که بد تحویل دادن یه جور از ما تحویل میگیرن، همون بها رو ما میدن، همون خدمات رو ما میدن. ما اگر چه این محصولی از این باغ و بستان تحویل دهیم، باز هم همون بر سرمون میاد، چون رفاهای ما که زحمت رو نمیکشن همین دستشون میاد. و چه این کارو بکنیم پس ما؟ چه حاصلی، چه عائدی که چنین بکنیم؟ قسط این است، اینه که خداوند میگه لیقوم الناس بالقسط. خدا انبیاشو فرستاده است، کتاب فرستاده است تا مردم تو جامعه با هم به قسط عمل کنن. اینه که بین پدر و پسر، مادر دختر، والدین فرزندان، زن شوی، اسلام این مقدار به قسط توصیه کرده است. یعنی شما نگید که من بیش از این تعهد ندارم، خدا گفته است که یک مرد برای همسرش باید چنین و چنان کند، شما دو دست لباس از من طلب داری، شکمت باید سیر کنم، یه سختی بالا سرت بگذارم، همین وظیفه من است، عمل کردم وظیفم، بدهکاری از طلبگاری از من، برو شکایت کن جواب بدم. اینها رو بر نمی‌دارن، اینها هرگز بوی قسط در چنین فضایی به شام نمی‌رسد. این نیست که پدر به فرزند بگه من همین رو کمین بزرگت کردم، یا نگرفت کردم، به امام چین زحمت کشیدم، فلان و چنان. این حرفا با قسط سازگاری ندارن. قسط آن است که انسان مو به مو ارزش واقعی هر عملی را، خدای نکند که آدمی تحت تأثیر نفسانیات باشد عزیزان، خدا نکند که انسان به خاطر خرد ظلمتهای درونی خودش نخواد با عدل و قسط با انسانها عمل کند، بعد کار انسانها را تحقیر میکند، به اصطلاح اهل بازار جنس مردم را بز میکند، نمیدونم تحقیر میکند، سرزنش میکند، چنایه میزند، تعریض میزند، صحبت از دختران دیگران میکنند، صحبت از زن دیگران میکنند، صحبت از پسرای دیگر میکنند، فرزندان دیگران چنین، فرزندان ما چنین، زنها در خانه شوهرانشون چنین عمل میکنند، زن ما چنان عمل میکنند. دیگه انسان میفته تو وادی این مسائل، دیگه خدمات نمیبیند، هنر نمیبیند، ارزش نمیبیند، و متاسفانه از اون چارچوب و مجرای قسط خارج میشه. پس قسط یه میوه بسیار مبارکتری از عدل دارد، به لحاظ اینکه ما مزد هر کسی رو، خدمات و کالای هر کسی رو، بهای هر کسی رو که به دستش میذاریم، این همانیه که لا تبخس الناس اشیاءهم، بخس نیست به تعبیر قرآن، ارزش واقعی داده میشه. و خدا میداند اگر چنین فکری حاکم باشد، دیگه انسان خیلی شوق به کار پیدا میکند. اون معلمی که زحمت میکشد میدونه قدر زحماتش میداند، اون طبیبی که زحمت میکشد میدونه جامعه قدر زحمت و ارزشش میداند، اون کارگری که مشاغل پر زحمت اجتماعی انجام میده آسوده خاطره که مردم میفهمن داره براشون چیکار میکنه، لذات ابایی هم ندارد، توانش رو صرف میکنه. این قسط و خیلی مبارک است. سومین واژه هست کردیم احسان است. شما در عدل به چی عمل کردید؟ به اجرت المسما، به اجرت المسما همون که نوشتید تو قرارداد پرداخت کردید. در قسط شما به چی عمل کردید؟ به اون اجرت واقعی عمل کردید، اجرت حقیقی رو به دست آوردید. در فاز سوم احسان اینه که شما نه تنها به اصطلاح به عدل عمل میکنید، نه تنها به قسط عمل میکنید، هنگامی که ارزش و به اصطلاح اجرت المسما و ارزش کار رو میسنجید، یک چیزی هم بالاتر از اون، به خاطر اینکه واقعا مدیون نباشید، به خاطر اینکه واقعا تقدیر و تشکر کرده باشید، یه 10% هم میافزایید. ما گفتیم ما روز 2000 تومان به تو میدیم بیا تو این کار مشغول شو. وقتی سر ما کار این رو میبینیم، میبینیم کاری روز 3000 تومان ارزش داره، میگیم ما 3200 بگیر هر روز برای تو. این میشه انسان. 2000 تومان میدادی عادل بودی، 3000 تومان میدادی قاصد بودی، الان که 3200 میدی محسنی. این میشه ان الله یامرکم بالعدل ولی احسان. شما شنیدید عزیزان در دولت طلایی و در زمان حیات طیبه وجود ولی عصر و دولت گرانقدر این امام همام یملا الله الارض به قسطن و عدلا، یعنی اون شعار اصلی دولت حجت ابن الحسن العسکری و اون حکومت جهانی او معیار بودن قسط است. یعنی در آن حکومت هر کسی به ارزش حقیقی خودش میرسه، هر کسی هر پایگاهی که باید داشته باشه در جامعه پیدا میکنه، هر کسی جایگاه خودش رو مییابد. مجاز جای حقیقت را نمیگیرد، مجاز جای واقعیت حقیقت را نمیگیرد، هر کسی جای خودش رو پیدا میکنه و ارزش خودش رو در درون و برون مییابد. در اینجا خداوند سبحان فرمود به بندگان من بگو پیغمبر للذین احسنوا، بعد از اینکه اتقوا، حالا اومدن در وادی چی؟ در وادی احسان. بگو للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، به این محسنها بگو خداوند تو همین دنیا پاداشتون میده، قیامت که بماند اون که مسلم نیست، اما فی هذه الدنیا حسنه، تو همین دنیا خداوند بنا دارد به شما احسان کنه. خداوند سبحان یه اسمی دارد عزیزم به نام محسن، از اسامی خداوند در دعای جوشن کبیر میخوانید یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفسل و این از اسامی از باری تعالی کلمه محسن است. یکی از این اذکاری که قبل از بستن نماز شما دارید وقتی میخواد نماز رو ببندید یا محسن و قد عطا کل مسلم، ای خدایی تو مظهر احسانی و محسنی، یه مسیعی، یه انسان سیئه کاری آمده از تو میخواد اجازه ورود بگیرد، آیا اجازه ورود میدهی که به ایستد با تو سخن بگوید؟ اذن ورود به او میدهی یا نمیدهی؟ یا محسن و قد عطا کل مسلم، انت المحسن و انا المسیح، اقرارم میکنه کامل با شهامت که تو محسنی و من مسیح، اما خودت برند امرته، تو امر کردی به مسیح که بیاد مقابلت بیستن، پس فتجاب است. حالا که این چنین است پس بگذر، فتجاب است، انقبیه ما تعلم و منی، از تمام زشتی هایی که نزد منه بگذر به آنچه خوبی که در نزد توست. این زیباست، این عبارات، اینا فعلی سقر مرتمه، اینها مروارید غلطان کنار هم چیدن، اهل به دست ما به شما دادن، اینا رو به سادگی ندارن، روی اینا خیلی زحمت کشیدن نظرات معصومین. خدا میدونه اینا چه کردن که این ادعیه و این اذکار و این عبارات پر معرفت پر نشاط رو ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد در دست ما به ارزانی نهادند و ما استفاده میکنیم و بهره میبریم انشاءالله. پس کلمه محسن از اسامی خداوند سبحان است. چرا به خداوند سبحان میگن محسن؟ دو معنا دارد، چون احسان دو معنا دارد. یه معنای احسان یعنی نیکی، محسن یعنی کسی که نیکی میکنه. نیکی مقابل چیز؟ مقابل بدی، مقابل بدی است. یه معنای احسان یعنی نیکویی، نه نیکی، نیکویی. نیکویی مقابل چیست؟ نیکو نقطه مقابل زشت است، نه نقطه مقابل بدی. نیکو نقطه مقابل زشت است. محسن دو معنا دارد. یه معنای محسن یعنی اون که هر کاری که انجام داده نیکه، تمام شد، خوبی است، اصلا جز خوبی ندارد، این انسان میشه انسان محسن. این ذات نسبت به خداوند دست کرده میشه ذات محسن. و معنای دیگه یعنی اون ذاتی که تمام کارهایی که انجام داده همه زیبا انجام شده است، غیر زیبا و غیر جمیل در کارش نیست، این میشه محسن. خب خداوند سبحان این چنین است. خداوند سبحان علی اعلا چون هر کاری که انجام داده همه رو خیر شما گذاره به کی کرده؟ به مردمان کرده است، به بندگان و خلائق و موجود کرده است. بنابراین خداوند نصر نیکیش، چون تمام اون چه سما بکن من نعمت فمن الله، تمام نعمت ها از اوست. الان عرض کردم زیرا که هر چه از تو رسد خوبیست، خواجه اعتراف گفت آنچه از عبدالله رسد بدیست. بنابراین نکته این است که خداوند محسن است، تمام از او خیر صادر می شود به بندگان، و خداوند هر کاری هم که انجام میده نیکوست، زیباست. ممکنه گاهی تو ذهنمون بیاد خب حالا ما چیزایی تو خلقت و آفرینش میبینیم که اینا خیلی هم جالب نیست برای ما، لذا گاهی هم میخوایم با هم فحش بدیم میگیم زهر مار. پس برای ما چیزایی است که اینا جالب نیست که به هم ناسزا هم میگیم. مثلا فرض بفرمایید یه چیزایی این چنینی هم داریم، الذی احسن کل شیء، این با این آیه شریفه که خداوند همه چیز را احسنه، این آیه است، این نیکویی خداوند جمال الهی اینه، الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا. خداوند همه چیز را نیکو آفریده است و اراده کرده است. این حالا بحثش جای دیگه است، اما همین چون سوال رو مطرح کردم جواب مختصر عرض می‌کنم. مگر ما خیال کردیم که ما همه کاری وجودیم؟ مگر در کنار هزاران و ده ها هزار و صد ها هزار موجود دیگه که در خلقت وجود دارد ما دیگه تنها ما هستیم و خداوند هر چه آفریده است بر ما آفریده است؟ اینطور که نیست. اگر یه شیء یه چیزی با مزاج ما سازگار نبود ما آلرژی به اون داشتیم، این بده. خب ببینید اول فصل بهار که میشه شما یه دسته گل زیبایی رو از طبیعت جمع کردید آوردید میارید و هدیه میکنید، این آقا با یه شوقی ذوقی رفتن به ای که به فصل بهار رفته به بستان یه دسته گلی پیدا کردند و اول زندگیش تا میارن دسته گل رو تقدیم گل خانه‌شون میکنن، تقدیم خانواده‌شون میکنن، تا که اینو میدن به دست خانم، خانم تا یه بو میکنه دستش بلند میشه و شدت پیدا میکنه، ریزش بینی پیدا میکنه، اصلا رنگ پوست تغییر پیدا میکنه، حساسی چه خبر شده از چی؟ ما که گلی برای شما بیشتر نیاوردیم. هم متاسفانه این دست گل دست خانم میدهد به جای گل، مشکل ایجاد میکنند و سوال تو میان بله متاسفانه مراجعه میکنند با آلرژیست و تست میکنند، میگن ایشان به گلهای بیابانی و گلهای وحشی حساسیت دارند، دیگه از این گلها به دستشون ندید، مشکل دارند. خب آیا این گل به این زیبایی و به این خوبی و با این عطر خاصش با این بوی وحشی سرخوش زیبایی دارد که بوی به هر حال شبدر نشریده میدهد، گاه بعض از آن به تعبیر اون نویسنده نامدار؟ آیا عرض به خدمتون این چه مشکلی داره؟ مشکل در این بینی بنده است، مشکل در این سیستم عصبی منه که حساسیت به این دارم. خداوند سبحان در موجودات خلقت به گونه آفرینش رو قرار داده است که به تعبیر شام خاف بزرگام از بهرها و اهل فن و به تعبیر پاری از عارفان حکایت به اونجا میرسد که معترف باشید که بگویی پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد. این را هم بدان ممکنه یه چیزی به نسبت به تو سازگاری نداشته باشد، اما همین زهر ما را اگر میلیون ها دلار خرجش کنند تو هر لابراتوار دنیا کجا میتواند مثل این بسازند که بتواند چنین پادزهری باشد برای خیلی از دردها و مشکلات بشریت؟ همچون نی زهری و تریاقی که دید نی حریف هر که از یاری برید، کی میتواند مثل این پادزهر و تریاق درست کند که خداوند سبحان ساخته است در وجود این موجود این چنینی؟ احسن کل شیء، خداوند محسن است، زیبا میآفرینه. زیبایی از صفات الهی است. خداوند محسن است، نیکی میکند به انسان ها. فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، اونهایی که محسن میشن در دنیا، البته این بخشای دیگه هم داره که ان شاء الله فرچه باز میکنم خدمت عزیزان، اونهایی که محسن میشن در این دنیا خدا بهشون حسنه. حالا این حسنه ای که خداوند سبحان مطرح میکنه دو چیزه، کما که در قرآن ما دو حسنه داریم. یک حسنه ای که خداوند در قرآن مطرح میکنه یعنی امور پسندیده ای که از دست بشر خارج است، نام اینا حسنه است. یه چیزهایی است عزیزان که ما نمیتوانیم تحصیلش کنیم. ما یه مقدمات رو رعایت میکنیم، میگیم ما حفظ صحه کردیم، خودمون پوشیدیم، ذات الجلد نشویم، نمیدانم عرض به سرد و گرم نشیم، ما حفظ کردیم بهداشتمان را. چرا؟ ولی اینکه در بعضی جای زمین محل کلام اخیرا جمعی از دانشمندان یکی از آکادمی های طبی دنیا مثلا این مقاله رو نشر داده بودن که به هر حال خیلی هم دیگه اینقدر مثلا خشخاش نگذارید در بهداشت بچه‌هاتون، والا سیستم ایمنی اینا دیگه فعال نمیشه. به اینا باید کمکی هم بعضی از چیزای نشسته رو بخورن گاهی، مثلا اینطور خیلی اتکلو نزنید، مثلا فرض کنید نه قدر این جهات داشته باشید. حالا از اینا بریم به این قضیه. حالا در کل فرهم خود وجود انسان یک جهازی رو خداوند درش قرار داده است، یه مقتضیاتی رو در وجود قرار داده است که اینها اگر به دقت بنگریم حساب دیگری دارند. اما بماند حسنه یه معنای اون حسنه به اصطلاح همین اموری که ما درش نقش داشتیم، سرامدش رو با این مقدمه که از کردم عافیت و صحت، سلامتی، تندرستی. از بزرگترین حسناتی که خداوند سبحان به انسان میدهد عافیت است، همین تندرستی است که عطای الهی است، در آن تعقیبات بسیار عمیق و زیبای معصومین راه دیدید. اللهم امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا، خدای این نعمت سلامتی رو دادی بر من مستمر بدار، این چشم این گوش ما چقدر باید هزینه کنیم، چقدر باید هزینه کنیم که بتوانیم اینها رو این گونه که خداوند سبحان در وجود ما به سلامت و در یه فرم خاصی قرار داده است استفاده کنیم و داشته باشیم و نگه داریم. عطای خود، خدای این نعمت رو بر ما مستدام بدار، این لطف الهی است. در دعاها هم میبینیم که دعای با عافیت خیلی است. فرض کنید مثلا خود شرح صدر، خود تحمل وجود، اینه که رب شرح لی صدری، این یه چیزی نیست که دست مردم باشه. ما که نمیتونیم بریم به فلان دکان چاله بزنیم شرح صدر بخریم، ما که نمیتونیم بریم داروی شرح صدر بخریم، کپسول شربتش بخوریم. اون متحمل بودن وجود و ظرفیت وجود و تحمل وجودی دست خداوند سبحانه. ربنا افرق علینا صبرا، افراق در زمان خود این آیه عرض کردم، وقتی این لیوان آب رو شما به تمام چپه میکنید نگه میدارید باجگون قطره قطره تشم میریزد، این میشه افراق. خدایا پیمانه صبر را بر قلب ما کامل بریز. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این شرح صدر رو باید خدا بدن عزیز من، این لطف الهی است. متحمل بودن اینی که بهتون میگن از جا در نمیرید، یک کلمه کوچک میگن ها آن گو فریاد در آرد که مسلمانی نیست، میبینید قضایا جور دیگری میشود، کلوخ انداز را پاداش سنگ است، توجیه منطقی هم پاش میگذارید و دنبالش میدوید. مثلا فلسفه خیلی از نعمت هاست که اینها از چهارچوب دست ما خارج است. گاه نعمت امنیت درونی است، گاه نعمت حسن خلق است. حسن خلق عجب نعمتی است، عجب نعمتی است که خداوند، بله اینها رو در تزایدش ما نقش داریم، اما گاه در خیلی از این نعمت ها در اصل تحصیلش ما از دست ما خارج، باید تفضل الهی باشه و ادلا نمیشه. به اینها حسنه گفته میشه، به این نعمت های این چنینی حسنه گفته میشه. گاه حسنه به اموری گفته میشود که اینا در چارچوب عملی ماست، مانند ان الحسنات یذهبن السیئات. اینجا حسنه نقطه مقابل سیئه است. ان الحسنات یذهبن السیئات به تعبیر جمیع مفسرین به نماز تفسیر شده است، یعنی نماز حسنه است. نماز حسنه است، میشوید، شستشو میدهد، واقعا تمیز میکند وجود انسان را، روح را، جان را. همون چشمه آب گرمی است که رسول خدا فرمود و علی صلوات الله علیه در نهج البلاغه تضمینش کرد در خطبه 242 وجود تکی. رمضان، اصلا خود کلمه رمضان به معنای باران زیبای پاییزی است. وقتی پاییز اول فصل پاییز میشه دیگه این تابستان مثلا میخواد کم کم رخت بربندد، یه آلودگی در فضای شهر و زندگی ما حاکم است. بهترین بارون ها بارونای پاییزی است که اول فصل میاد کل شهر را، کل فضا را میشوید. اونا میگن رمز در کلام عرب. رمضان یعنی حسنه ای که وقتی میاد میشوید درون را، برون را تصفیه میکنه. اینا حسنات هم، اینا حسنات هم، این حسنات یذهب السیئات، میبرن زشتی ها را، میبرن آلودگی ها را در وجود انسان. فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برای اونهایی که احسان میکنن، متقی محسن میشن، خداوند تو همین دنیا براشون حسنه قرار داده. حالا این حسنه چیست و کجاست، کدامی که از این معانی است، انشاءالله در گفتگوی بعد و فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه آیه شریفه رو عرض میکنیم. پس این به میانه آیه دهم بحث متوقف شد، پیغام خداوند رسید، میگوییم لبیک اللهم لبیک، خدایا ما هم دعوت تو را قبول میکنیم انشاءالله. این که ما را عباد خودت نامیدی، همین ما را بس از افتخار میکنیم، ایمان به تو داریم، سعی هم میکنیم که در طرح تربیتی تو با انبیاء هم کاری کنیم، ما هم متقی باشیم، ما هم قبل همکاری مساعدت آمیز رو انشاءالله به اذن خودت صادر میکنیم و از تو هم توفیق احسان را طلب مینماییم. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به نور معرفت قرآن و عفت طاهره منور و روشن بگردانه. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن کوتاه نگردانه. خب اونی که عدل دارد، حق مردم رو میدهد، ناسپاسی نمی کند، اونی که ظلم نمی کند، اونی که با جامعه قسط می کند، ارزش انسان ها رو پاس می دارد، حرمت انسانی را پاس می دارد، قسط دارد، اونی که احسان دارد به بندگان خدا، خداوند سبحانه بعدش مشتاق برها حسنه الهی در همین دنیا و در جای دیگه سراغ میاد. اومد کنار منبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، این عرب از بیابان و با همون شیره عرب دستها رو بلند کرده است و بر سر سیحه می کند و واو مظلمت ها، واو مظلمت ها، واو مظلمت ها. ای وای از ظلمی که بر من رفته است. تا که این وضعیت را امیرالمؤمنین دیدند از منبر پایین آمدند، فرمودند یا اخ العرب ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله. تو ادعا میکنی که بر تو خیلی ظلم شده است، به خدای کعبه قسم از اون روزی که پیغمبر سرش بر زمین نهاد ظلم های عالم بر من شد. ظلمی تو به قدر المدر و شجر و الحجر، به تعداد تمام درخت های روی زمین به من ظلم شد، به تعداد تمام ریگ های بیابان به من ظلم شد، به تعداد تمام قطرات باران به من ظلم شد. السلام علیک یا ایها المظلوم، السلام علیک یا اول مظلوم ظلم. در زیارتش میخوانید لذا تو برادر عرب یه مقداری احیانا حیوانت بردن زمینی که وجب گرفتن تو میگی به تو ظلم شده است. بدان ظلمی در من شد که هیچ کس تحمل این ظلم رو نداشت. ظلم از این بالاتر این برادر عرب که من بیستم و تماشا کنم و نظاره کنم و ببینم چگونه ناموس من نقش بر زمین میشود و اجازه دفاع از ناموسم رو نداشته باشم به خاطر حرمت رسول خدا و اشهد ان لا اله الا الله گفتن تو و امثال تو. من ببینم چگونه صدای ناله همسر من برمیخیزد که صدا میزند یا رسول الله او چزا یفعل و ببنتی که به حبیبتک، بابا رسول خدا چشم باز کن ببین به دخترت چه میشود. اما من شوهر غیرتمند فاتح خیبر نگاه کنم که ناموس من مقابل من ضربه میخورد، اما اجازه دفاع از ناموسم رو نداشته باشم، این بزرگترین ظلم از مقول ظلم هاست که بر من علی شده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.